تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد.
شب آفتابی، شب آفتابی.
به نام نامی حضرت دوست که هرچه هست در ید قدرت اوست. به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیزم، همراهان گرامی، سلام و درود بر شما. شب بر شما خوش. به شب آفتابی، شب نشینی اقتصادی شبکه رادیویی اقتصاد، امروز اون چهارشنبه ششم بهمن 1400، خیلی خوش آمدید. موضوع برنامه امشب به تقاضای شما کسب و کار از طریق پرورش گیاهان دارویه. حوالی ساعت 23 پیرامون همین موضوع با شما گفتگو خواهیم کرد و سامانه پیامک 30367 تلفن 22-65-25-25 هم در اختیار شماست. قبل از اینکه ورود کنیم به بحث و موضوع برنامه امشب، تقاضا دارم تا مثل دیگر شبها اعلام حضور کنید در برنامه‌ای که متعلقه به شماست. نام، نام خانوادگی، شغل و شهرتون رو پیامک کنید به 30036-37. تا یادم نرفته این رو هم بگم که تلفن 22-65-25-25 رو در اولویت قرار بدید و اجازه بدید ما هم شنونده صدای گرم شما باشیم. اما چراغ شب آفتابی امشب روشن شد به اولین پیامک از رشت، آقای رضا عباسی، نانوای نمونه. درود بر شما. مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان، حسین شیدایی از تربت حیدریه، فیروز شیراوند از رومشکان، رسول پرستار از خیابان آذربایجان تهران، نبی شاهی از خرم‌آباد، سرکار خانم مریم از رشت، آقای خانم پورسفیر از شهر ری، داوود آقا ملیزاده توسنلو، درود بر شما، شب شما هم بخیر باشه. ایشون هم از تهران همگی حاضر. آقای داوود اختیاری از کرج، سید علیرضا حسینی از قزوین کشاورز هستند 30 ساله، رضا مقصودی از اهواز، امین شریفی مشاور برندینگ از بندر ماهشهر. ببینم که غلام حسین ایران منش، شب شما هم بخیر باشه، از کرمان. دوستان تو این مرحله فقط اسم و فامیل و شهر رو شغلتون رو بنویسید، سلام علیک رو بگذارید برای بعد. لیلا منصوری از مشهد مقدس هم حاضر. آقای سعید که در زمینه بازیافت کار میکنند از تهران، فتحالله جعفری از روستای چوغاکبود اسلام آباد غرب، شهبانو کرمی از اصفهان، قالیباف هستند ایشون و کدوم یک از دوستان عزیز، آقای محمد رضا از کرج گفتن دوان دوان خودم رو رسوندم به شب آفتابی، خیلی خوش آمدید. بهزاد قصابی از ارومیه، پرورش گلو گیا همجدی هستم از نیشابور، در زمین ساخت صابون کار میکنم، درود بر همه شما. سعید فراهانی از تهران، تزریق پلاستیک شغلشون هست. خیلی ممنونم از همه شما دوستان عزیزی که امشب شنونده شب آفتابی هستید. اجازه بدید که من فعلا از حضور غیاب عبور کنم و دور برگردم سامانه پیامکی و پیامک های شما رو حتما خواهم خوند. برنامه زنده است، اونهایی که میپرسند از امشب شنونده این برنامه هستند و آیا زنده است یا تولیدی، خیلی برنامه زنده است، نشون به اون نشون که ساعت 22:07 است. موضوع برنامه امشب هم کسب و کار از طریق پرورش گیاهان دارویی هست. مدت زمان زیادی بود که تقاضا داشتی تا به این مبحث بپردازیم. دوستان میگن که ایران از لحاظ گونه های گیاهی یکی از غنی ترین کشورهای جهان به شمار میره، چون بیش از 8000 گونه گیاهی در کشور شناسایی شده و کارشناسان معتقد هستند که از این 8000 گونه گیاهی 2300 گونه اونها خواص دارویی دارن، اما میگن که در این بین فقط 100 گونه گیاهی فراوری و مابقی به صورت فله و با بسته‌بندی نامناسب به خارج صادر میشه. موضوع جالب دیگر هم این که به آماری دست یافتیم، البته مربوط به مرداد سال 1398 هست، که سهم تجارت جهانی از محصولات گیاهی دارویی حدوداً 124 میلیارد دلار و سهم ایران از این میزان 440 میلیون دلار هست، یعنی رقم بسیار ناچیزی. دعوت کردیم از آقای دکتر حسین زینعلی، مشاور محترم وزیر جاده کشاورزی و مجری طرح گیاهان دارویی در این وزارتخونه، تا در استودیو با ما همراه باشند و به سوالات شما پاسخ بدهند. آقای دکتر سلام و درود بر شما، شب بر شما خوش، خیلی خوش آمدید به شب آفتابی.
بسم الله الرحمن الرحیم، من هم سلام عرض می کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و امیدوار هستم که این زمانی که در خدمت شما هستیم بتونیم با اطلاعاتی که خدمت عزیزان ارائه می کنیم بتونن یک کسب کار خوبی رو انشالله در بحث سلامت و گیاهان دارویی شروع کنن.
انشاءالله. خیلی ممنونم آیه دکتر زینعلی، شما مقدمه دارید بفرمایید، اگر نه که بریم سراغ سوالاتمون.
من فقط چند کلامی که میخوام صحبت کنم این هست که حوزه گیاهان دارویی از اون جهت ارزشمند هست که ابعاد مختلف زندگی انسان رو در بر میگیره، یعنی گیاهان دارویی فقط اسمشون که پیداست فقط دارو هستند، فقط جنبه دارویی ندارن، بلکه به خاطر مواد مؤثره‌ای که در درون اونهاست بر اساس اینکه رقتشون تغییر میکنه میتونن برای خوشبو کردن غذا، خوش عطر کردن غذا در مسائل آرایشی بهداشتی یا با غلظت زیاد در سم و مبارزه با آفات و بیماری ها و در صنایع نساجی و در صنایع های مختلف انسان به کار برن. بنابراین یک گیاه دارویی میتونه کارآفرینی زیادی ایجاد بکنه چه از لحاظ این که سنت‌های مختلفی رو فعال میکنه و چه این که خود گیاهش هم میتونه در جاهای مختلف که کش میشه یک شادابی خاصی رو در عرصه زندگی ماشینی ما ایجاد بکنه.
خیلی عمالی. خب دوستان، همینطور که آقای دکتر اشاره کردن، در بسیاری از موارد صنعتی، در غذا، دارو، مواد بهداشتی، عطر و ادکلن و اسانس از این گیاهان استفاده می شود و اگر بشود از این فرصت ها استفاده کرد به واسطه اقلیم کشورمون که فرصت و فضا رو مناسب کرده جهت تولید گیاهان دارویی، می شود به سرمایه یا درآمد خوبی دست پیدا کرد. آقای دکتر، بسیاری از دوستان مدت زمان زیادی هست که از ما تقاضا کردن تا به این موضوع و مبحث بپردازیم، کسب و کار از طریق پرورش گیاهان دارویی، افرادی که اغلب جویای کار هستند، در اقصی نقاط کشورمون زندگی میکنن و اون زمین یا فضایی رو که لازم هست در اختیار دارن. خب علاقه مندان از کجا باید شروع بکنه؟ حتی از آموزش؟ بله،
100% آموزش میتونه اثرات ارزشمندی رو ایجاد بکنه، میتونه راه رو برای افراد باز بکنه، بسته به امکاناتشون از چه گیاهایی استفاده کنن و یا چه گیاهایی رو میتونن استفاده کنن که در آینده بتونن بازار خوبی داشته باشن. ببینید، ما اگر اطلاعات خوبی از بازار داشته باشیم، میتونیم به راحتی بسته به امکاناتی که داریم ارزش اقتصادی بالا ایجاد بکنیم. مثلا در یک زمانی، مثلا یک فردی از نظر امکانات مالی ضعیفه، بنابراین میتونه یک ابتکارات خاصی به خرج بده. مثلا میتونه در یک اشل، یک گلخونه یک کوچک، نسبت به گیاهانی که مقاوم به شرایط خاص هستن پرورش بده و نتیجه خوبی بگیره. مثلا به عنوان مثال من بخوام بدون بگم که در داخل یک اتاق با یک تغییراتی در نور میتونه گیاهی مثل اوپنتیا، گیاهی مثل گیاه آلوورا، گیاهای خاصی رو پرورش بده و با شناختی که از این گیاهان داره به مردم معرفی کنه که این گیاها چه خصوصیات خوبی رو میتونن در محیطشون ایجاد بکنن و چه بهره‌مندی میتونن استفاده کنن، و با این شناخت میتونه یک ارزشمندی خوبی رو برای خودشون ایجاد بکنن. یا مثلا گیاهی داریم به نام پشم فروت، اینا گیاهایی هستن که هم دارویی هستن هم غذایی، ولی در یک محیط خونه میشه اونا رو پرورش داد.
در چه فضایی از محیط
در
خونه؟
یک اشل، مثلا بگیم یک در خونه، هر کسی میتونه، همون دور پانسیون ها در کنار مثلا پنجره‌هاشون نگهداری کنن، هیچ مشکل نداره. حتی در اتاق خوابهاشون این گیاها میشه استفاده کرد و هیچ مشکلی نداره.
آقای دکتر، یعنی تولیدی که منجر به درآمدزایی بشه؟
بله بله بله. مثلا شما نگاه کنید که اگر یک فردی گلای خوبی رو در محیط آپارتمانی تولید کنه و به مصرف کننده نهایی برسونه، اثر بخشیش خیلی زیاده. خیلی از دوستان هستن که در محیط بسیار کوچک ولی اقتصاد خیلی خوبی دارن. کافیه که مثلا اگر آلوورا خواستن، میتونن آلوورا رو از جای دیگه تامین کنن، در داخل همون محیط خودشون گلدونای شیکی ایجاد کنن و این رو به عرضه کنندگان بفروشن. یا همین اوپنتیا که گفتم، خیلی گیاه قشنگی هست که میشه به راحتی در یک محوطه خیلی کوچک 3x4 با قفسه بندی اینها رو پرورش بدن. یا همین گیاهی مثل الان خیلی از دوستان علاقه دارن که یک گیاه سبزی داشته باشن و همچنین کاربرد هم داشته باشن، مثل زردچوبه. گیاه زردچوبه یک گیاه بسیار قشنگی است در طول رشدش. گیاهی مثل زنبق، گیاهی خیلی خاصی است که هم روش تکثیرش خیلی راحته، هم زمانی که گل میده گیاه قشنگیه، هم وقتی افراد این گل این گیاه رو میگیرن، بعد از مدتی میخوان جابجا کنن، ریشه های اونو در میارن و زردچوبه خودشون رو تمام میکنن. یعنی زردچوبه ای که ما الان میگیریم با زردچوبه که تو بازار هست کلی با هم متفاوته. زردچوبه یک گیاهی است که کوکورمین داره، بسیار بسیار برای انسان ها دارای خصوصیت هست. بنابراین ما میتونیم به جای بعضی از گیاهان دارویی که آپارتمانی که مثلا فقط جنبه زیبا دارن از گیاهای استفاده کنیم که میشه مثلا حتی اینو تکثیر کرد و برای دوستان برد، برای آشنایان برد و اینا استقبال میکنن. مثلا شما الان فرض کنید که یک کسی میاد برادون یک گیاه بالغ زنجبیل میاره در داخل خونه دون. بعد از 2 ماه 3 ماه این که شکل و قیافه‌شو مثلا اگر این کرد شما در میارید اونو تقسیم بوته انجام میدید، چند تاش میکنید مثلا به پدر، مادر، برادر و خانواده دیگه میدید، یا اینکه نه برای مصارف خودتون دیگه اصلا زنجبیل خودتون تامین میکنید. بنابراین این گیاها از این جهت مهم هستن. در آلوورا ما خودمون این کار رو داشتیم که مثلا بالغ بر 100 نفر ما فقط آلوورا بهشون دادیم. یعنی گیاهی هست که با کم آب هست و منظورم اینه که ما میتوانیم از کارهای کوچیک شروع کنیم، بازار رو به دست بگیریم، بازار رو که دست گرفتیم محیط رو بزرگتر میکنیم یا میدیم سفارش میدیم کسای دیگه برای ما تولید کنن و ما فقط اینها رو بفروشیم. برای همین اینا از خانواده های کاکتوس هستن و شما نظر کنید اوپنتیا همون محصولاتی هستن که میارن بلی. کاکتوس های میوه کاکتوس رو میارن تو بازار میفروشن. میوه کاکتوس تو خونه هم عمل میاد، خیلی هم گیاه مقاومیه. یعنی اگر شما رفتی مسافرت یک ماه هم نیومدی مثل بقیه گیاه ها نیستن که اگر 2 روز آب بشون ندی از بین میرن، 2 ماه هم آب بشون ندی برگردی شاد و شنگول هستن. به نظر من خیلی سرحال هستم. و
آقای دکتر امشب ما بیشتر میخوام در مورد گیاهان دارویی صحبت بکنیم.
بله اینا همشون گیاهان دارویی هستن.
همین کاکتوس هایی که میفرمایید،
بله همین کاکتوس، آلوورا. میدونی که آلوورا گردش مالی بسیار بالایی در کشورهای اروپایی و آمریکایی داره،
در بهداشت و زیبایی و...
دارن. بله در خود اوپنتیا که گفتم یک گیاه دارویی است. یعنی مردم به خاطر میوهش نه استفاده نمی کنن، به خاطر خواص آنتوسیانینی که در درون اون هست و ضد سرطان هست مردم استفاده میکنن. هر گیاهی که رنگهای مختلفی داره آنتوسیانین های متفاوت داره، فلاونوئید های مختلف داره. بنابراین این گیاهایی که رنگ های متنوع دارن بیشتر جنبه ضد سرطانی دارن و در این جامعه که ما پر از مخاطرات هستیم این گیاه ها ارزشمند است.
خیلی هم عالی. میخوام اینو اضافه کنم به فرمایش آقای دکتر، اینطور که من داشتم مطالعه میکردم امروز سیر، جوانه های بروکلی، نعنا، مارچوبه، ریحان و بابونه رو هم میشه در خونه پرورش داد. و آقای دکتر یک مسئله که باید بهش توجه داشته باشیم اقلیم هست و شرایط آب و هوایی. مثلا یک موردی که کارشناسان بهش اشاره کرده بودن این بود که مثلا گیاهی رو شاید بشود در شیراز تولید کرد که اگر در شمال کشور تولید بشه دارای خواص بیشتری هست و این رو باید حتما مردم توجه داشته باشن. صرف این که می توانیم تولید بکنیم و اینجا تولید می شود و به این مسئله نباید اکتفا کرد.
ببینید من یک نکته ای رو خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم و شما، این که بسته به این که ما گیاهی که تولید میکنیم کجا مصرف میشه، خب جاش هم باید متفاوته، زمان برداشتش هم متفاوته. مثلا شما نگاه کنید یک نعنا، گیاه نعنا رو در نظر بگیرید. این گیاه نعنا اگر ما بذاریم گل بده دیگه کسی خریدار نیست که اون رو به عنوان خوردن استفاده کنه.
درسته.
بله. ولی همین نعنا که در زمان گلدهی تمام عرقگیرها، تمام اونایی که اسانس میگیرن دنبال این اسانس هستن، دنبال این نعنا هستن. یعنی اگر نعنایی ببری که سبز باشه نمیخرن. نعنا باید حتما گل داشته باشه که پر از اسانس باشه، پر از مواد مؤثره باشه. پس بنابراین این که در چه زمانی ما اونو برداشت میکنیم خیلی مهمه. بنابراین وقتی که اقلیم هم تغییر میکنه خب متفاوت میشه و اون اثرات تنش خیلی اثر داره روی این مسائل. ولی حسل مجموع من این اعتقاد دارم به عنوان یک فردی که چند ساله داره کار میکنم اینه که گیاه هر چه شرایطش خوبتر باشه بهتر روش کنه مواد مؤثرش هم کامل تره. این نکته رو ما باید بدونیم. یعنی فریب اینو نخوریم که اگر یک گیاه تنش قرار بگیره ماده مؤثرش بالا میره. نه این نیست. هر چه گیاه مثل یک انسانه، هر چه در شرایط مناسب تر روش کنه، مواد غذاییش تامین بشه، خب بهتره تا اینکه مثلا یک انسانی رو ببریم در یک منطقه نون بش ندیم، مواد خوراکی بش نرسیم، میگیم این مقاوم شده. متوجه هستی؟ من میخوام بگم که تنشا اثر دارن، مواد متابولیتا رو اضافه میکنن، ولی من احساس میکنم که ما بایستی مدیریتمون به نحوی باشه که تمام شرایط برای گیاه آماده باشه که اون چیزی که میخواد تولید کنه رو تولید کنه.
بعد باید به بهداشت گیاه هم خیلی توجه داشت، چون حالا در بحث بهداشتی درمانی و خوراکی داره مورد استفاده قرار میگیره.
ببینید در گیاهان دارویی و سایر گیاهان فرق نمی کنه، ما بایستی استانداردهای روز دنیا رو رعایت کنیم. انسانهای امروز دنبال این هستن که یک محصول رو هم سالم باشه هم بار میکروبی بسیار پایینی داشته باشه. بنابراین یک استانداردهایی نوشتن، یه ایزوهایی رو الان طراحی کردن و هر کشوری دنبال این است که به هر نحوی شده محصولی که درست میکنه تمیزتر باشه، مواد سمی کمتری داشته باشه باشه. بنابراین مخصوصا گیاهان داری ما دنبال ارگانیک بودن داریم میریم و اگر این کار رو انجام بدیم ارزش افزودهشون چندین برابر میشه. و خواهشم اینه که کسایی که وارد بحث گیاهان دارویی میشن باید توجه کنن، اگر زمان نامناسب این گیاه رو برداشت کنن، روش نامناسب اونو خشک کنن، روشمون نامناسب اونو فراوری کنن، قیمتش به شدت نزول پیدا میکنه.
به قیمتش رو کردید؟ امروز داشتم نگاه میکردم ببینم که هزینه ها و مجوزهای لازم برای ورود به این عرصه چی هست. خودم یه مقدار واهبه کردم و همین اینو گذاشتم که با شما در میون بگذارم. مثلا اولا که توصیه شده بود که به واسطه این مشکلاتی که در انبارداری وجود داره و کاهش هزینه ها، بهتر هست که به جای اینکه بریم انبار بکنیم، دپو بکنیم، فراوری بکنیم محصولات رو و بازار بیشتری هم برای ما خواهد داشت. سازمان های باید بهشون مراجعه بشه: وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، درمان، آموزش پزشکی، معاونت غذا و دارو، وزارت جاده کشاورزی که حضرت عالی هم نماینده این وزارت خونه امشب ما در خدمت شما هستیم و گفتن که حالا اگر بخواهیم در ادامه با شرکت های دانش بنیان کار بکنیم باید یک سری هم به معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری بزنیم. خیلی سخت نیست؟
بله. ببینید اصلا کار تولید مشکلی نداری، یعنی که کشاورزا میتونن بدون مجوز اقدام به تولید بکنن، نیاز به هیچ کدوم مراجعه به هیچ کدوم از ارگان‌ها نیست. بله. مگر اینکه یه سری تسهیلات بخوام. اونا وقتی یه تسهیلاتی رو میخوان، ما برای اینکه این تسهیلات رو در مسیر مناسب خرج کنیم ممکنه بهشون بگیم برید مجوزی از نظام صنفی، نظام مهندسی یا خود وزارت جهاد کشاورزی بگیرید. ولی عملا در وزارت کشاورزی هیچ مشکلی وجود نداره. ولی اگر بخوان فراوری بزنن، اگر بخوان فراوری بزنن، چون نیاز هست که جی ام پی محیطشون درست باشه، یعنی محیط بهداشتیشون سالم باشه، بایستی حتما از یک مجوزی از صنایع تبدیلی وزارت جهاد کشاورزی و یک مجوزی از وزارت بهداشت برای اینکه بتونن محصولشون رو سیب سلامت رو بگیرن داشته باشن. این واجبات هست.
توصیه شما چی هست؟
توصیه من اینه که بوروکراسی رو ما کم بکنیم و اگر این بوروکراسی کم باشه، یک مجموعه مثلا کل این مجوز رو فقط وزارت بهداشت بده و من توصیه‌ام اینه که به بخش خصوصی واگذار کنیم، یعنی تا زمانی که این بخش دولت باید نظارت باشه انجام بده، ولی بخش خصوصی وقتی پول میگیره، وقتی یک ضابطه‌ای هم بهشون میدید، به بخش مربوطه ساپورت بیشتری میکنه و کمتر گرفتار میشین. مثلا میخوام بگم که سیم کارت موبایله، شما سیم کارت موبایل میخوای بگیرید، میری بخش خصوصی، یک سری مشترکین هستن سری برات صادر میکنن، چون دنبال این هستن که یه بهره‌مندی گیرشون بیاد، یه ضابطه هم دارن رعایت میکنن. در گیاهان‌دارویی هم باید تمام مجوزها به بخش خصوصی سپرده بشه. ما باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم. اگر به بخش خصوصی اعتماد کردیم، هم کار ایجاد میشه، هم سرمایه بخش خصوصی میاد و دولت هم باید نقش نظارتی رو داشته باشه، چون من کارمند داره و کارمندایی که دارن در چندین شعبه دارن کار میکنن. بنابراین من توصیه‌ام اینه که هر چی بتونیم باید از فرهنگ این که دولت همه کاره است دور بشیم و به بخش خصوصی، به مردممون اعتماد کنیم.
بسیار خوب. آقای دکتر خیلی دلم می‌خواست که بیشتر با شما گفتگو کنیم پیرامون ریسک‌ها، تهدیدها و فرصت‌هایی که در این زمینه وجود داره، اما از اونجایی که برنامه شب آفتابی یک برنامه تعاملی و مخاطب محور هست، ما برنامه رو به دو نیمه تقسیم کردیم. در نیمه اول در خدمت میهمان هستیم و نیمه دوم رو هم اختصاص میدیم به پرسش و پاسخ مردم با مسئولین و کارشناسان. حالا چون تعداد پیامک‌ها زیاد هست و موضوع هم انتخابی مخاطبان هست، 5 دقیقه زودتر میخواییم به استقبال نیمه دوم بریم، اگه موافق باشید.
ما موافق هست.
بسیار خب دوستان عزیزم، اینجا شب آفتابی شبکه رادیویی اقتصاد. موضوع برنامه امشب به خواست شما کسب و کار از طریق پرورش گیاهان دارویی است و توفیق داریم تا در استودیو میزبان آقای دکتر حسین زیندی، مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح گیاهان دارویی این وزارتخانه باشیم. سامانه پیام کوتاه 30367، تلفن 22652525. خوبه که تلفن رو در اولویت قرار بدید دوستان عزیز، از این فرصت استفاده بکنید و دغدغه‌های خودتون رو پیرامون کسب و کار از طریق پرورش گیاهان دارویی با آقای دکتر زینعلی، مشاور محترم وزیر جهاد کشاورزی، در میون بگذارید. سامانه پیام کوتاه 30367، تلفن 22652525. اولین پیامک مربوط میشه به آقای شریفی تبار از فارس. جهرم سلام، شب شما هم بخیر باشه آقای شریفی تبار. به شما سلام کردم آقای دکتر، خیلی خوشحال هستن که در استودیو حضور دارین. میگن که کاشت گیاه دارویی در باغچه خونه هم امکان پذیر هست، سوداوری اون رضایت بخشه، کفاف خرجه خانواده مثلا 3-4 نفره رو میکنه. من داره یک باغچه هستم و اینکه در مورد آموزش که توضیح دادید کتاب هم میتونید به ما معرفی بکنید یا خیر؟
من باید بگم که کتاب هایی که در زمینه گیاهان دارویی هستن خیلی زیاد هستن و یک سرچی اگر توی اینترنت انجام دن، کتاب های متنوعی نصیبشون میشه که توسط محققین ما نوشته شده. میتونن یه سری هم به سایت ترویج وزارت جهاد کشاورزی بزنن، اکثر گیاه های دارویی اونجا بروشور داره، نشریه داره، میتونن ازش استفاده کنن، خیلی استفاده میتونن ببرن. ولی من میخوام بگم که ما در اشل باغچه در حد این هست که ما بتونیم یک ماه ارتضاح بکنیم، نه اینکه ما مثلا، مگر اینکه یه باغچهشون ببینیم چقدر هست. ولی من بیشتر اگر میخوان دنبال یک گیاهی میگردن که با همین باغچهشون یک استفاده خوبی ببرن، من فکر میکنم گیاه گلگاف زبان و گیاه پنیرک رو انتخاب کنن و مرتبا از این گیاه گلاشو بچینن، خوش کنن، درآمد خوبی انشالله نصیبشون میشه.
آقای دکتر، نظرتون در مورد بهلیمو چی هست که چند سال است؟
ببینید، گیاه بهلیمو چند ساله نیست، در شرایطی که در منطقه گرم سیر باشه چند ساله
الان فارس نمیشه ایشون استفاده بکنن.
بله، گیاه در منطقه گرم سیر مثلا در جهرم که ایشون اعلام کردن نمیشه به اون صورت، چون تابستونای بسیار گرمی داره، گیاه میره به حالت رکود، یعنی خود چی هم بهلمو هم اون در اون موقع بارش کم میشه و قیمت بهلیمو نسبت به پنیرک و گلگاف زمان و نسبت گلی که اونها میدن در اشل کوچیک، اونها ارزشمندیشون بیشتره. برای همین گفتم که مثلا صبح، مثلا اگر یک باغچه 50 متری داشته باشن، یک خانواده 3 نفره میتونه مدت 2 ماه 3 ماه مرتبا مشغول باشن و این مشغولیتشون تا زمانی که این گلو جمع میکنن، اگر تمیز جمع کنن، بخوش کنن، تمیز خوش کنن، نیازهای تقریبا بگیم با یک درآمد پای حقوقی چی رو میتونن جبران کنن، ولی در هر حال گیاه ها متفاوت هستن و ما اعتقاد داریم که باید سطح رو گسترده تر کرد. درش اگر بخوان مثلا گلدونه گلخونه بزنن و این کاری که من تو گلخونه ها گفتن، نه در شهر خونگی گفتن، در شهرهای بزرگه، مثلا در جهران وقتی میخوان این گیاه رو بفروشن، خانواده ها اینقدر بودجه مالی ندارن.